در این پاییز برگریز برای شما صبحی آرام ولی بانشات آرزو داریم. متشکریم که با ما همراهید. اما نقش زنان و اشاعه فرهنگ تغذیه صحیح در خانواده موضوع برنامه تورنج که در این ساعت به مدت 42 دقیقه تقدیم شما میشه.
تورنج با نام و یاد خدای هستی بخش. سلام و هزاران درود به شما هموطن عزیز در جای جای کشور عزیزمون ایران که این موج رادیویی رو برای شنیدن انتخاب کردید. برنامه تورنج سعی میکنه که سبک صحیح زندگی رو برای داشتن خانواده سالم با مدیریت مادران، زنان و دختران پاکدامن و نجیب کشورمون اجرا بکنه. این محقق نمیشه مگر با مشارکت و تعامل شما شنونده عزیز. راه های ارتباطی ما با شما شماره پیامک 30000-1035 و شماره تلفن های 27-86-1035 22-65-22-85 در اختیار شماست.
هر کجا گل هی گل سونی بتش هر که روزی دارد روزو نیمتش هر کجا گل هی گل سونی بتش اشباری شونه هر کس مینه مرغ دل ریبونه هر کس مینه نونه هم سامنا بوسا او باری ولی چشمنا یک بارو میزن ریشون خود شاد باری هم رو امیمون خود یک بارو میزن ریشون خود شاد باری هم
موسیقی یکی از مهمترین عوامل شکل دهنده الگوی غذایی جامعه مجموعه عادات و فرهنگ غذا و تغذیه افراد اون جامعه است. این عادت‌ها از بد به تولد در درون خانواده شکل می‌گیرند که خود وابسته به بستری است که جامعه فراهم می‌کند. اما مجموعه عواملی که این بستر را می‌سازد از فرهنگ و آداب و سنن هر جامعه گرفته شده است که خود تحت تأثیر وضعیت جغرافیایی فرهنگی اجتماعی اقتصادی و آگاهی‌های تغذیه‌ای در افراد جامعه است. اطلاعات موجود حاکی از آن است که در حال حاضر در کشور ما روند بیماری‌های مزمن هشدار دهنده شده. چاقی و اضافه وزن در درصد بالایی از جمعیت کشور وجود دارد که خود زمینه‌ساز بیماری‌های قلبی و عروقی، دیابت و انواع سرطان هاست و از دلایل عمده آن تغییر الگوی مصرف و رفتارهای نامطلوب غذایی است. از سوی دیگر در زمینه بروز سوء تغذیه در کودکان و کمبود ریزمغذی‌ها در گروه‌های مختلف جامعه، باورها و رفتارهای غذایی مردم و ناآگاهی‌های تغذیه‌ای جامعه یکی از عوامل اساسی است. در این میان نقش بانوان در اشاعه و تصحیح فرهنگ درست تغذیه در خانواده و پس از آن جامعه بسیار حائز اهمیت است. بانوان زیادی با این اقدام درست به الگوی بقیه افراد جامعه تبدیل شدند. اهمیت تغذیه در هر کشوری در رأس موضوعات اجتماعی است. برای همین باید برای اصلاح و هدایت آن در مسیر درست چاره اندیشی کرد. با ترنج امروز همراه باشید.
دوستان عزیز، ما در برنامه ترنج هر هفته با یک موضوع گفت و شنودمون رو با شما آغاز میکنیم. این هفته هم با توجه به محوریت برنامه که حوزه زنان رو در بر میگیره، میخواییم به نقش حیاتی زنان و اشاعه فرهنگ تغذیه صحیح در خانواده بپردازیم. امروز میخواییم بدونیم تغذیه صحیح یعنی چی؟ مادران چقدر میتونن نقش حیاتی داشته باشن در جایگزین کردن غذاهای بومی به جای غذاهای تند و سریع امروزی به اسم فست فود؟ این غذاهای بومی چطور میتونه توی سفره خانوارها وارد بشه و به دنبال اون انتقال فرهنگ بومی به کودکان و نوجوانان هم انجام بشه؟ شنیدید که میگن غذای ما دوای ما؟ بنابراین نقش تغذیه صحیح و سالم در سلامت میتونه بسیار مؤثر باشه. با خوردن غذای سالم در وعده‌های مختلف غذایی میتونیم از سلامتمون مراقبت بکنیم و به دنبال اون هم دیگه به داروی نیاز نداشته باشیم. این مهم به یک مدیریت خوب و جامع نیازمنده و اون هم به دست زن و مادر خانواده است. ارتباط تنگ و تنگ مادران با مربیان مدارس و آموزش چقدر میتونه در ارائه غذای سالم در بوفه های مدارس کمک بکنه؟ خب عزیزان، همونطور که متوجه شدید موضوع امروز برنامه ترنج نقش زنان در مدیریت سبک تغذیه خانواده هست و چطور میشه از این راه سلامت خانواده رو به نوعی تضمین کرد. میزبان مهمانان عزیزی هستیم که بحث رو با اونها ادامه خواهیم داد. سرکار خانم دکتر سوده رازقی جهرومی، عضو هیئت علمی گروه تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام، منم سلام عرض میکنم. سلام که نام خدا و یاد خداست.
متشکرم. همینطور خانم دکتر کبیری فر، کارشناس مدیریت فرهنگی. سلام خانم دکتر، شما هم خوش آمدین.
من هم از سلام و ادب خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه ترنج دارم.
خیلی متشکرم. خب مقدمتا من عرض کردم که امروز میخواییم در مورد تغذیه در خانواده صحبت کنیم که میتونه بسیار بسیار در سلامت و بقای اون سلامت در خانواده نقش داشته باشه. ولی خب قبل از هر چیز لازمه بدونیم اصلاً این تغذیه سالم چی هست که ما بهش اصرار داریم. خانم دکتر رازقی جهرومی، شما در این خصوص برامون بفرمایید که تعریف شما از یک تغذیه سالم در خانواده چی؟
من اول تأکید بکنم به صحبت خیلی خوب شما و اینکه ما از فرمایشات حضرت علی هم داریم که اگر با معده پاک غذای پاک خورده شود و خوب گوارش یابد انسان هیچگاه بیمار نمی‌شود و در هر صورت می‌دونیم که غذایی که داره حداقل 3 بار در روز وارد بدن ما میشه نقش بسزایی داره در حفظ سلامت سلول‌های بدنمون و خب البته موارد دیگری که در سال‌های اخیر بهش اشاره شده مثل حفظ سلامت باکتری‌های دستگاه گوارش که این دو قرار هست تضمین کننده این باشن که ما دیرتر به سمت پیری حرکت بکنیم، کمتر دچار بیماری‌های مزمن بشیم و در مجموع توانمون و سلامتمون بیشتر باشه.
بله.
حالا این غذای سالم چی هست؟ ما در واقع میگیم که غذا باید از لحاظ تنوع، تعادل و کیفیت و کمیت متناسب با نیاز بدن و شرایط فیزیولوژیک بدن باشه و هر سه این موارد، یعنی تعادل، تنوع و کفایتش حفظ شده باشه. برای تعریفش و برای اینکه بالاخره وقتی داریم راجع به یک موضوع کمی حرف میزنیم باید به یک شکلی در واقع کیفی حرف میزنیم باید به یک شکلی کمیش کنیم که بتونه ملموس تر باشه.
بله.
اون بشقاب غذایی من تعریف شده که در قالب اون بشقاب غذایی من داره پیشنهاد میکنه که همه انسان‌ها برای حفظ سلامتشون قرار هست از همه گروه‌های غذایی، حالا شامل گروه نان و غلات، میوه‌ها، سبزی‌ها، لبنیات، روغن‌ها و گوشت و جانشین‌هاش در طول روز به اندازه کافی متناسب با نیاز بدنشون استفاده کنن. مثلا یک فرد بزرگسال برای مثال قرار 2-3 تا دونه میوه متوسط هر کدوم منزه یک مشت تو طول روز بخوره، یا به اندازه 3-4 تا یا 4-5 تا پیش‌دستی سبزیجات خام یا نصف این مقدار سبزیجات پخته در طول روز خورده باشه. و قرار هست که از همه گروه‌های غذایی پس اومده باشه، در هر گروه غذایی تنوع رعایت شده باشه، منظور این که از سبزیجاتی با رنگ‌های مختلف در طول هفته استفاده شده باشه.
بله.
و مقداری هم که از هر گروه داره خورده میشه، حالا از گروه نان و غلات، گروه پروتئین هاست، متناسب با نیاز بدن فرد با توجه به سنش و جنسش و شرایط فیزیولوژیکیش باشه.
بله، سپاسگزارم، چه تعریف جامع و کاملی، ممنونم. خانم دکتر کبیری فر، شما در مورد اینکه الان سبک زندگی امروزه در عادات غذایی به چه نحوی هست و اینکه ما الان واقعا داریم چه جوری از تغذیه استفاده میکنیم و حالا ممکنه که به واسطه این سبک استفاده از حالا مواد غذایی که شاید خیلی هم در گذشته مرسوم نبوده، بعدها حالا میریم سراغ مسائلی که ممکنه مبتلا به اون باشه و اینکه حالا نقش مادران چگونه خواهد بود، برامون توضیح بفرمایید.
بحث تغذیه مثل بقیه جنبه‌های زندگی بی ربط از مسائل ارزشی و الگوهای رفتاری فرهنگی تو اجتماع نیست. ما خیلی مواقع می‌بینیم که حتی خوردن یک نوع غذا به نوعی خانواده‌ها رو در گروه خانواده‌های لاکچری و یا غذاهای لوکس قرار میده، فارغ از اینکه این غذا در خانواده غذاهای مغذی و با ارزش از نظر ارزش تغذیه‌ای هست یا نه. بنابراین مقوله مهمه که ما به در اصل مادرها که ستون تغذیه در خانواده هستند این آگاهی رو بدیم که اگر انتخابی دارید برای غذای خانواده، در واقع انتخاب میکنید موردی رو برای غذای خانواده، حتما به ارزش تغذیه اون فکر بکنید. علاوه بر این که حالا مادرها از جنبه های مختلف تأثیر گذارن، در زمان خردسالی که کودک از شیر مادر تغذیه میکنه، حتی غذایی که خود مادر در واقع میخوره تأثیر گذار در فرزند هست. بعد از اون هم چون مادر خودش تهیه کننده غذا هست، تصمیم گیری مادر در این که چه غذایی به سایر اعضا خورانده شود بسیار تأثیر گذاره.
بله.
و در نهایت شکل دهی الگوهای غذایی، یعنی خیلی مواقع ما میبینیم که ما دلمون برای غذای دوران کودکیمون، فارغ از این که اصلا ارزش تغذیه‌ای داشته یا نداشته، یعنی شاید دلمون لک بزنه برای یه دمپختک با یه ترشی که یک خاطره در کودکی ازش داریم. بنابراین مهمه که مادرها چجوری این الگوها رو شکل بدن و
در واقع تشکیل دهنده عادات غذایی در بزرگسالی ما خواهند بود.
100%، یعنی کاملا هر فردی ذائقش و عادتهای غذاییش از خانواده نشأت میگیره و عامل تاثیرگذار اصلی هم مادر است.
بله دقیقا، من حالا به کودکی اشاره کردید. در گذشته بسیاری از خانواده ها غذاها خیلی ساده بود و خیلی هم مقوی، مثلا یه غذای مثل آبگوشت شاید توی خیلی از خانواده ها سرو می شد و هم طرفدارش بودن، ولی متاسفانه الان کاملا میتونم بگم تو خیلی از خانواده ها دیگه از سفره غذایی حذف شده.
خانم دکتر جهرومی عزیز، در مورد اینکه چطور میشه این عادات غذایی رو در مورد بچه ها شکل داد، چون خانم دکتر هم اشاره کردن در دوره کودکی ما هر نوع ذائقه‌ای که در ما تقویت بشه و میزان بیشتری از اون غذا رو مصرف بکنیم، روی همون در واقع روش ما جلو میریم و رویه زندگیمون میشه همونی که دوره کودکی در واقع، حالا چه از یه غذای خوشمون میومده و یا نه، در بزرگسالی هم ادامه پیدا میکنه. مادران چطور میتونن این سهم رو داشته باشن که این الگوی جامعی باشه برای تغذیه؟
من فکر میکنم دوتا موضوعی که اول مهم میشه این هست که آگاهی مادر نسبت به غذای سالم به چه شکلی هست و دیگه اینکه اهمیت موضوع چقدر براش پررنگه. اینجوری بگم، خب مادرها در یک خانواده ایرانی بسیار پرتلاش و از خود گذشته برای اعضای خانواده هم. خیلی وقتها آنچه که میبینیم، من خودم یک دختر 10 ساله دارم، آنچه که میبینیم این هست که مادر تمام تلاشش رو برای رشد ذهنی و رشد اجتماعی فرزند سعی میکنه که انجام بده. حالا کلاس های مختلفی بچه رو ببره توی خونه، به هر شکلی که میتونه ازش حمایت بکنه. میخوام بگم درک از این موضوع که فرزند خیلی مهمه و بعد ایثاری که حالا یه جاهایی هم شاید فکر بکنیم شاید اصلا زیادی بود، همچنان در مادر ایرانی وجود داره. و اگر اهمیت این که غذای سالم الان چه تأثیری در آینده فرزند داره به اندازه کافی جا افتاده باشه، بدون شک دیگه خود قطار روی ریل و درست پیش میره. یه ذره میخوام اگه اجازه بدین خیلی کوتاه چند تا آمار بدم که شرایط ما الان چجوری هست و اهمیت رو بیشتر درکش بکنیم. یه سازمانی هست، سازمان جهانی هست، هر سال میاد از همه دنیا آمار میگیره که در کشورهای مختلف دنیا اعلام میکنه که در این کشورها افراد به چه علتی جان خودشون رو از دست دادن، منظور از بیماری ها، و به چه علتهایی ناتوان شدن. مثلا در ایران میگه بعد از اینکه سوانه رو به فرض کنار بگذاریم، عامل شماره یکی بیماری قلبی عروقیه. همه جای دنیا این آمار رو بررسی میکنه و بعد کار دیگری که این سازمان انجام میده، میاد میگه که خب حالا چرا آدم ها به سمت این بیماری ها حرکت کردن و یک سری فاکتورهای خطر تعریف میکنه. در مورد ایران فاکتورهای خطری که تعریف میکنه، شماره 1 فشار خون بالاست، شماره 2 غذای ناسالم، و این عدد به نظرم عدد پررنگیه، چون ما بقیه جای دنیا خیلی جاها به این صورت نداریم. از 1990 تا 2017 نگاه میکنیم، موضوع غذای ناسالم، حالا عاملهای خطر غذایی، تو 10 اول بوده و چند ساله که داره همین موقعیت 2 رو حفظ میکنه. و خب بعدش موارد بعدیش چاقی هست، قند خون بالا هست، فعالیت کم هست. میبینیم که آنچه که داره ما ایرانی ها رو به سمت بیماری ها سوق میده، خیلی زیاد سبک زندگیمون و بین عوامل سبک زندگیمون خیلی زیاد غذامونه. حالا در واقع داریم چی کار میکنیم؟ باز از روی سرانه های مصرف ایران اگر نگاه بکنیم، میبینیم ما چند جایی که قرار نیست خیلی زیاد بخوریم خیلی داریم مصرف میکنیم، و یه جاهایی که قراره به اندازه کافی مصرف میکنیم کم مصرف میکنیم. مثلا ما در دنیا رتبه 1 مصرف نان،
بله،
و رتبه 1 مصرف شیرینی و رتبه 1 مصرف نوشیدنی های گازدار رو داریم. رقم بالاست. یعنی تصور اول بر اینه که اگر که کشوری مثل آمریکا شیوع چاقی بالاتر، میزان شیوع چاقی در این کشور دیده میشه، قاعدتا سراغ مصرف بالای این مواد هم اول باید اونجا گشت. ولی میبینیم که توی ایران این اتفاق افتاده و مثلا در مورد نانی که سرانه مصرف 47 کیلوه و 160 کیلوه، 4 برابر دنیاست و 1 دنیاست، در مورد نوشیدنی‌های گازدار ما 47 لیتریم. نوع نان هم نانهای سفیدی هستن که آردشون کاملا تصفیه شده و حتی نوعش هم داره ارزش غذاییش رو پایین میاره. و باز در مورد روغن ها ما تقریبا 3 برابر دنیا مصرف میکنیم. در مورد نمک ما 3 برابر استاندارد مصرف میکنیم. از اون ور در مورد میوه و سبزی ما 1/3 استاندارد، در مورد سبزیجات حتی 1/4 دنیا داریم استفاده میکنیم، و در مورد شیر و لبنیات هم ما باز 1/3 مقدار استاندارد داریم استفاده میکنیم. مسیر کاملا عکس داره میگه، بله. و این مسیر عکس رفتن داره میبره به سمت بیماری. حالا در مورد فرزندان خانواده چه اتفاق میفته؟ خب پس ما این طرف این مقوله رو داریم که غذا در مجموع برای همه افراد خانواده چندان سالم نیست، تا موقعی که یه زنگ خطر به صدا در میاد. مثلا پدر خانواده خدای نکرده یه درد قفسه سینه پیدا میکنه، بله، به پزشک مراجعه میکنه، معلوم میشه حمله قلبی حالا بوده یا گذشته. اینجا خانواده شروع میکنه، مادر خانواده، که خب حالا ما یه فکری بکنیم. ولی بازم این یه فکری بکنیم، بعد اولین چیزی که میاد تو ذهنش، حالا من چجوری دوتا غذا درست کنم، بچه من که این غذا رو نمیخوره، بله، در حالی که مهم اینه که اتفاقا بچه من هم سالم خورده باشه. نسبتی از این حال فهم کنم نخواهم دکتر خیلی بهتر میتونم به همون توضیح بدم، ولی فکر میکنم بخشی از این اتفاقه که داره میفته اینه که من وقتی هم میخوام غذای سالم بخورم احساس میکنم دارم از زندگی روتین نرمالم دور میشم، چه بهتر که کوتاهش بکنم، این مدت سریع بگذره، برگردم تو روتین زندگیم، در حالی که قرار سبک غذای سالم روتین زندگی من باشه. باز آمارا رو نگاه میکنیم، سالهای اخیر چاقی توی کودکان و جوانان 3 برابر شده، مضاف بر این که در بزرگ سالهای ما هم چاقی شکمی الان 76%، اضافه وزن 39%، و این نشون میده که ما داریم به سمت اشتباهی میریم. اهمیت جا بیفته و آگاهی اتفاق بیفته، مادر خانواده آگاه باشه از اینکه روغن مناسب کدام یک از این روغن هاست، خود به خود ادامه مسیر به نظر میاد که اصلاح خواهد شد. و مقوله دیگه این که در مورد بچه فکر نکنیم حالا که بچه است، یعنی حالا باز به عنوان یه مادر ما دو تا موضوع برامون چیز موضوع مورد اهمیت قرار نمیگه. بله حتما، خواهش،
بله متشکرم،
ادامه بدیم یا
اگر اجازه بفرمایید من یک بار دیگه شماره تلفن ها رو اعلام کنم و بعد دوباره خدمت شما خواهم بود. دوستان عزیز، شما میتونید ما رو با شماره پیامک 301035 و تلفن های 2786-1035 2265-2285 با موضوع اشاعه فرهنگ صحیح تغذیه در خانواده و نقش مادران در این زمینه ما رو همراهی بفرمایید. سوال دیگری رو حالا من میخواستم مطرح کنم، ظاهرن تلفن‌هایی رو داریم که اونها رو میشنویم و برمیگردیم.
غذایی ناسالم سالانه باعث مرگ 2 میلیون نفر در جهان می شود که عمدتاً هم کودک هستند. طبق اعلام کارشناسان سازمان بهداشت جهانی، حدود 200 بیماری از غذای ناسالم به انسان منتقل می شود. دکتر دلشاد، مدیر گروه مبارزه با بیماری های دانشگاه علوم پزشکی:
این عوامل بیماریزایی که در واقع غذا رو ناسالم می کنند می تونن عوامل میکروبی، ویروسی، قارچی و حتی پروتئینی باشند و میتونه عوامل شیمیایی باشه. این عوامل شیمیایی میتونه سمومی باشه که در واقع در خود غذا وجود داره.
البته تولید یک غذای سالم از ابتدای به وجود آمدن همه مواد لازم خوراکی باید مورد توجه قرار گیرد، یعنی زنجیره غذایی مناسب. رضایی، مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی استان خراسان شمالی:
در آخرین آمارگیری که ما در اواخر سال گذشته از استان انجام دادیم، میزان مصرف سم در استان ما حدود 208 تن هستش، درسته که در متوسط کشور حدود 550 گرم این عدد هستش و در نرم جهان حدود 1 کیلوگرم، یعنی 1000 گرم است. این خود به خود نشون میده مبید این هستش که میزان مصرف سم در جامعه کشاورزی استان ما پایین هستش.
یک مواد غذایی مناسب بعد از کاشت و برداشت نیاز به کنترل در آزمایشگاه‌های تعیین کیفیت هم دارند که از نظر مواد میکروبی و شیمیایی مورد سنجش قرار بگیرد.
به طور مثال از نمونه‌ای که به طور روتین به آزمایشگاه ما ارسال میشه، نمونه‌هایی که در واقع نمونه نونیه که توسط نونوایی‌های مختلف تولید میشه که این نمونه‌ها رو از نظر وجود جوش شیرین یا در واقع مقدار نمکشون مورد آزمون قرار میدیم.
با تمام مراقبت‌ها و نظارت‌هایی که برای تولید یک غذای سالم انجام می‌شود، اما کارشناسان معتقدند بهترین راه برای بهبود ایمنی غذا خود مراقبتی است که مادران و بانوان می‌توانند نقشی تعیین کننده در ایجاد و اشاعه این فرهنگ در جامعه داشته باشند.
خب ممنونم از خانم فاطمه شعار، همکار خوبمون، که بسته صوتی رو برای ما تهیه کرده بودن و تلفن‌های شما رو هم به زودی خواهیم شنید. خانم دکتر فاطمه کبیری، فردا مورد مسائلی که حالا در این بسته صوتی مطرح شد و صحبتایی هم که خانم دکتر رازیقی داشتن، میخوام در این خصوص برامون بفرمایید که هدف از غذا خوردن فقط سیر شدن نیست، یعنی ما باید اون تغذیه سالم و با در نظر گرفتن گروه‌های مختلف مواد غذایی که نیاز هر خانواده و مخصوصاً کودکان هست توسط مادر پیشبینی های لازم در خانواده انجام بشه. ما آداب، رسوم، سنت ها، غذاهای بومی، غذاهای محلی فراوانی داریم که متاسفانه خیلی از اینها فاصله گرفتیم. شاید در خیلی از جاهای دنیا استقبال هم بکنن از این غذاهای بومی ما و بیشتر توریستایی که شاید وارد کشور میشن تمایل دارن که این غذاها رو امتحان بکنن، ولی ما خودمون کمتر به اینا میپردازیم. یعنی شاید سبکی که حالا والدین بیشتر شاغل هستن و رو آوردن به فست فود ها، غذاهایی که شاید با نمک زیاد میتونه همراه باشه، از این نظر که شاید زندگی بی تحرک همراه شده با این مسائل و بعد از اون تبعات جسمی رو داره که حالا خانم دکترم اشاره فرمودن، برامون بفرمایید که یک مادر چطور میتونه از این الگوهای فرهنگی استفاده کنه، ضمن این که در سلامت تغذیه این مواد غذایی لازم رو هم بگنجونه. حالا اشتغال و مسائل دیگر هم هر جور که صلاح میدونید بفرمایید.
بله، من یه مطلب در تکمیل فرمایید خانم دکتر بگم که واقعا بیماری یعنی سبک زندگی غلط. حالا بخشی از این سبک زندگی غلط تغذیه است که بخش مهمی است و ما مادرها تأثیری که میتونن در واقع بگذارن روی تغذیه در این مقوله هست که ارزش غذایی رو بدونن و بشناسن، یعنی بالا بردن سطح آگاهی مادران یکی از الزامات مهم هست.
سواد تغذیه‌ای.
دقیقاً، سواد تغذیه‌ای مادران در خانواده خیلی تأثیرگذاره. به عنوان مثال این مواد خوراکی که مادرها همراه فرزندانشون تو مدرسه همراه میکنن واقعاً چه چیزی هست؟ ما در فرهنگ خودمون کشمش، گردو، انواع مغزها، اینها رو معمولا مادران همراه فرزندانشون میفرستادن مدرسه، ولی متاسفانه یکی به دلیل ناآگاهی و کمبود سواد تغذیه بعضی مواقع ممکنه مشکلات اقتصادی تأثیر بگذاره و بعضی موارد هم سبک زندگی خانوم ها که خیلی از خانوم ها الان شاغل هستن و فرصت کافی برای
پخت و پز ندارن،
این هم خودش یکی از
غذاهاشون اکثرا فریز شده است دیگه.
متاسفانه غذاهای فریز شده، غذاهای آماده‌ای که ارزش غذایی بالایی ندارن، فارق از این که بخشی از آسیب هایی که ما تحمیل میشه به خانواده ها دست بانوان هست، بخشش هم نیست. واقعا بعضی از مواد غذایی سالم نیست، یعنی مواد غذایی فراریخته، میوه هایی که از سموم شیمیایی فراوان استفاده شده یعنی اینها واقعا دست مادرها نیست. ما در همین حد میتونیم به مادرها آگاهی بدیم که تلاش بکنن برای سواد تغذیه خودشون و خانوادهشون و این مهم رو در نظر داشته باشن که عادت‌های خوب منجر به زندگی خوشبخت و سالم بدون زحمت میشه. پس تلاش کنیم برای ایجاد عادت‌های خوب.
سپاسگزارم خانم دکتر، خیلی متشکرم. و شما شنونده عزیز برنامه تورنج رو میشنوید با موضوع اشاعه فرهنگ صحیح تغذیه خانواده و نقش مادران در این حوزه.
با عرض سلام، خسته نباشی. در مورد موضوع برنامه تون، زنان در قالب مادر، معلم، شاغل و کارآفرین نقش مهمی تو مسائل تغذیه ایفا می کنن. زنان تحصیل کرده خانواده سالم تری دارن. غذا نه فقط تغذیه است بلکه پیش نیاز محسوب میشه. و تغذیه صحیح یعنی خوردن دریافت مقدار لازم پروتئین است و به علت نقش ویژه خود در رشد بدن در برنامه غذایی کودکان و نوجوانان از اهمیت ویژه‌ای برخورداره. پس مادران ایرانی به تغذیه صحیح بیشتر توجه میکنند. متشکرم، برنامه خوبتون، خدا نگهدار.
با عرض سلام و خسته نباشید، میخواستم بگم زنان در بانوان نقش مهمی در تغذیه سالم فرزندان و همچنین همسران خودش رو دارن. وقتی که یک زن با عشق و علاقه غذایی پخت میکنه و همه اعضای خانواده رو دور خودش جمع میکنه و اون غذا رو با عشق و علاقه میخورن، باعث میشه که محبت، عشق، علاقه تو اون خانواده زیاد بشه و هم باعث میشه که فرزندان سمت خانواده کشش پیدا کنن، خانواده گرم و صمیمی خواهند داشت، به شرطی که مادر یا همون همسر سعی کنه که افراد خانواده رو دور خودش جمع کنه و از لحاظ روحی، روانی، جسمانی همه رو تأمین کنه. وقتی که یک غذایی رو با علاقه میپزه، اجازه نمیده فرزندانشون بیرون از منزل غذا بخورن، جا باشن سعی میکنن بیان منزل غذایی که همسر یا پخت کرده اون غذا رو بخورن. اینجا نقش مادر بسیار مهم هستش. متشکرم، خدا نگهدارتون.